بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در این مسئله شست و هفتم بحثشون درباره محل تقلید و مورد تقلید بود. فرمودن مورد تقلید فقط احکام فرعیه عملیه است، پس تقلید در اصول دین جایز نیست و جاری نیست. تقلید در مسائل اصول فقه، تقلید در مبادی استنباط، تقلید در موضوعات مستنبطه عرفیه و لغویه و شرعیه، گفتن که تقلید در موضوعات مستنبطه عرفیه یا لغویه جایز نیست، فقط در موضوعات مستنبطه شرعیه تقلید جاری میشه. ما بحثمون پیرامون این موارد بود، خواستیم ببینیم فرمایش مرحوم سید آیا به تمامی قابل قبوله یا یک ملاحظاتی در فرمایش ایشون هست. میرسیم به تقلید در مبادی استنباط. مبادی استنباط خودشون مثال زدن، فرمودن مراد از مبادی استنباط من النحو و صرف و نحوه ما. مبادی استنباط یعنی اون اموری که در فرایند استنباط مورد نیاز یک مجتهد و مورد نیاز یک فقیه هست. خب علوم متعددی جزء مبادی استنباط مطرح شدند، یا مبادی اجتهاد. مرحوم محقق خویی رضوان الله تعالی علیه در همین در واقع مقدمه کتاب التنقیحشون فرمودن که اجتهاد یتوقف الاجتهاد علی معرفت اللغت العربیه لوضوح ان جمله من الاحکام الشرعیه بل یستفاد من الكتاب والسنه وهما عربیان فلا مناس من معرفه اللغه العربیه فاستنباطها منهما. فرمودن بالاخره به لحاظ این که اکثر احکام شرعیه عقلی نیستند، بلکه از کتاب و سنت استفاده میشن، کتاب و سنت هم به زبان عربی هست، پس بنابراین هیچ چاره ای نیست جز این که مجتهد و شخص مستنبط معرفت پیدا کند به لغت عربیه جهت استنباط احکام شرعیه از کتاب و سنت. در هر صورت لغت را جزء مبادی اجتهاد دانستند، صرف و نحو را جزء مبادی اجتهاد دانستند، علوم دیگری را مثل علم اصول فقه، علم رجال و امثال اینها را جزء مبادی اجتهاد دانستند، یعنی اموری که و علومی که استنباط احکام شرعی متوقف بر معرفت این علوم. این مطلب رو اونجا فرمودن. حالا مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه اینجا بحثشون سر همینه که آیا میخواییم ببینیم در مبادی استنباط آیا اجتهاد لازمه؟ آیا تقلید میتوان کرد؟ تقلید جایزه؟ تقلید جاری میشه؟ یا اینکه نه خیر، تقلید در این امور جاری نمیشه؟ یکی از مبادی استنباط اصول فقه، علم اصول فقه. ایشون علم اصول فقه رو مجزای از بقیه مبادی استنباط اصطلاحاً ذکر کردن. اینجا بایستی بررسی بکنیم ببینیم این فرمایش مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه آیا قابل قبوله یا یک ملاحظاتی در این فرمایش هست. ابتدا آیا اصل این بحث که در مثلا مبادی استنباط تقلید جاری نمیشه و تقلید جایز نیست، فرمودن عبارتشون اینه که فلا یجری فی مبادی الاستنباط، تقلید جاری نمیشه در مبادی استنباط. این رو بایستی عرضم به حضور با سعادت شما که یک بار نسبت به عامی این بحث رو مطرح کنیم و مورد بحث قرار بدیم و یک بار نسبت به خود مجتهد. ظاهر فرمایش مرحوم سید در این عبارت این است که ایشون این مسئله رو مربوط به مقلد بیان کردن، ولی در واقع بعض از این موارد ربطی به مقلد نداره، مثل فرض بفرمایید تقلید در مسائل اصول فقه، که این تقلید در مسائل اصول فقه مربوط به مجتهده. و هاکذا مثلا همین تقلید در مبادی استنباط و مبادی استنباط که به نظر می رسد مرادشون از این که آیا تقلید در مبادی استنباط مثل مسائل صرف و نحو و لغت و رجال و امثال اینها جایز است یا جایز نیست، مرادشون جواز یا عدم جواز تقلید مربوط به شخص مجتهده، نه مربوط به مقلد. خلاصه این که این مسئله را، یعنی این مسئله 67 بعض از مواردش مربوط به مجتهد و برخی از موارد مربوط به مقلد بایستی بررسی بشود. حالا بریم سراغ این بحث که آیا در مبادی استنباط مثل صرف و نحو و لغت و رجال و امثال اینها آیا تقلید جایز است یا تقلید جایز نیست. حالا این بحث رو در رابطه با مقلد اگر بخوایم مطرح کنیم، یعنی نسبت به شخص عامی، اصلا و ابدا وجهی برای تقلید وجود نداره و در واقع از محل ابتلاء شخص عامی خارج. شخص عامی را چه کار به مسائل نحو و صرف، و شخص عامی را چه کار به مسائل علم رجال، مسائل علم لغت، البته اون مسائلی که مرتبط با فرایند تقلید هستند و مربوط به حوزه استنباط و اجتهاد در باب احکام هستند. پس بنابراین تقلید در اینجا در واقع معنا نداره و از محل ابتلا خارجه. و حالا اگرم در هر صورت یه مقلدی بخواد در این موارد بخواد تقلید بکنه اشکالی نداره اصلا و ابدا، به هر دلیلی اگر داخل در محل ابتلا بشود، فرض بفرمایید یه کسی نذر بکنه که عالم به، یا عامی نذر بکند که عالم به علم نحو بشود، یا عالم به علم صرف بشود، عالم به علم رجال بشود، که گاهی اتفاق هم میفته بعض از عوامی که حالا به اجتهاد نرسیدن در این عرصه ها تلاش میکنن، مطالعات دارن یا تحقیق دارن، حالا بخوان تقلید بکنن من این نداره. اصل این موضوع و اصل این مسئله در رابطه با مجتهد اصطلاحاً مطرح است. حالا یک کسی فرض بر این است که در مسائل شریعت و فقه و عرصه‌های مختلف فقه ایشون مجتهده، حالا در اصول هم فرض بفرمایید که مجتهده، این شخص اگر بخواد در بعض از مبادی استنباط، مسائل صرف و نحو، مسائل قواعد مربوط به لغت، فقه اللغه و قواعد مربوط به اشتقاق و یا قواعد رجالی تقلید بکند، یعنی در مقام استنباط یک حکم شرعی به یک قاعده رجالی استنباط بکنه، بخواد برای یک مسئله شرعی به یک حدیثی توسط کند و اون حدیث با بر اساس یک قاعده رجالی و طبق یک قاعده رجالی این حدیث قابل استناد هست و اگر از اون قاعده رجالی استفاده نکنیم مثلا اون حدیث قابل استناد نیست، آیا این شخص می تواند در این مسئله به قول یک رجالی تمسک بکند یا از گفته یک عالم به علم رجال اصطلاحاً تبعیت کند و از او تقلید بکند و خودش در این مسئله اجتهاد نکنه، یا در یک مثلا واژه و لغت بر اساس گفته یک لغوی که یک واژه را یک معنای خاصی کرده مثلا به گفته او تمسک کند و مثلا یه استنباطی رو انجام بده یا یه فتوایی بدهد، آیا جایز است یا جایز نیست؟ حالا از ظاهر عبارت مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه ایشون می‌فرمایند در مبادی استنباط از قبیل نحو و صرف و نحو اینها مثل علم لغت، مثل علم رجال، تقلید ایشون فرمودن جایز نیست. می‌خوایم ببینیم فرمایش ایشون آیا درسته یا درست نیست. به نظر می‌رسد که در این رابطه بعض از بزرگان فرمایشی دارند، مثل مرحوم محقق خویی اعلی الله مقامه الشریف. مرحوم محقق خویی در این رابطه ایشون می‌فرمایند که بله، مرحوم محقق خویی فرمودند که از صحیح و عدم و جریان تقلید فی تلک الامور. صحیح آن است که بگیم آقا تقلید در این امور اصطلاحاً جاری نیست، و البته مراد ایشون از این که میگن تقلید در این مبادی استنباط جایز نیست، این بحث رو در رابطه با مجتهد ایشون فرمودن. عبارتشون اینه که هل یجوز للمجتهد ان یقلد عالما من علماء الادب او الرجال فی شیء من القواعد الادبیه او فی تفسیر کلمت او فی ما یرجع الی الرجال حیث حتی یرتب علی ذلک حکما من الاحکام الشرعیه عند تصدی لاستنباطها عن مدارکها. آیا یه مجتهد جایز است از یک عالم به علم ادب، یک عالم صرفی یا نحوی یا رجالی در یک قاعده ادبی یا قاعده رجالی تقلید بکنه در مقام استنباط احکام شرعیه از مدارکش؟ آیا صحیح است یا صحیح نیست؟ ایشون میفرمان از صحیح و عدم و جریان تقلید فی تلک الامور. فرمایش مرحوم محقق خویی این است که نخیر، جایز نیست. ایشون برای این فرمایششون استدلال آوردن. از یک طرف فرمودن که ادله‌ای که تقلید را مشروع می کند، ادله مشروعیت تقلید عبارتند از سیره، یعنی سیره عقلایی، کتاب و سنت، آیات و روایاتی و همچنین سیره عقلایی، اینها دلالت بر مشروعیت تقلید می کنند، در حالی که هیچ کدام از این ادله، نه سیره و نه کتاب و سنت، شامل ما نحن و فیه نمیشه. یعنی عرضم به حضور با سعادت شما، مشروعیت تقلید در این موارد، یعنی در مبادی استنباط نمیشه. ایشون فرمودن مثلا ببینید، ما به آیه نفر تمسک میکنیم برای مشروعیت تقلید، فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین، از هر گروهی باید یه طائفه ای بروند و نفر کنند، سفر کنند، هجرت کنند تا در دین تفقه پیدا کنند و بعد برگردند و قوم خودشون رو انذار بکنند. این آیه دلالت بر مشروعیت تقلید داره در اون احکامی که به دین برمیگرده و راجع به دینه، چون دارد که لیتفقهوا فی الدین، توجه فرمودید، رجوع به دین میکنه. تقلید جایز است در احکام و اموری که مربوط به دینه، در حالی که یک قاعده ادبی یا یک مثلا معنای یک واژه و لغت یا وساقت و عدم وساقت فلان شخص راوی چه ربطی به دین داره؟ اینها از معالم دین و معارف دین نیست. آیه دیگر، آیه فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اونها هم، اون آیه شریفه هم همینه، مربوط به امور دینیه. یا روایاتی که در این باره هست در رابطه با جواز یا لزوم تقلید، فرمودن مربوط به احکام حلال و حرام، مربوط به معالم دینه، در حالی که این امور، یعنی مبادی استنباط، هیچ ربطی به حلال و حرام الهی ندارن و منطبق با حلال و حرام الهی اصلا و ابدا نیستن. اگر بریم سراغ سیره عقلایی، ایشون فرمودن که اما در رابطه با سیره عقلایی، اون هم شامل این امور نیست. سیره عقلائیه میگوید آقا جان جاهل بایستی به عالم رجوع بکنه، رجوع الجاهل الالعالم. این رجوع الجاهل الالعالم، توجه فرمودید، این عرضم به حضورتون اگر بگیم که این دقیقا منطبق با ما نحن فیه، رجوع الجاهل الالعالم، یه مجتهدی که جاهل به قواعد ادبیت و عربیت هست، جاهل به قواعد صرف و نحو و لغت و جاهل مثلا به قواعد رجال هست، اگر رجوع کند به یک عالم به علوم عربیت یا عالم به علم رجال، این از مصادیق رجوع الجاهل الالعالمه. ایشون میفرمایند درست این از باب رجوع جاهل الالعالمه، ولی این سیره عقلائیه در واقع اطلاق نداره. به این معنا که عبارتشون اینه، میفرمان الا ان ذالک علی اطلاقه لیس موردا للسیره ابدا. چرا؟ چون سیره اختصاص به مسائل نظری داره. یعنی سیره میگوید در مسائل نظری که نیازمند به تدقیق و استدلال هست، مثل فرض بفرمایید علم طبابت، علم هندسه، علم فیزیک و شیمی و امثال اینها، در یه ایطور جایی سیره عقلائیه حکم می کند که جاهل به عالم مراجعه بکند، ولی در امور حسی که نیازمند به اصطلاحاً دقت و استنباط نیست، در یه ایطور امور حسی که انسان خودش میتواند اونها رو درک بکنه، حس بکنه، مثلا فرض بفرمایید اینکه آقای زید از دار دنیا رفته، خب این رو انسان میتواند حس کند، میتواند ببیند، میتواند اصطلاحاً بشنود. در مورد موت زید، در مورد ولادت فلان شخص و یه ایطور چیزهایی، یه ایطور اموری، آیا باز هم سیره عقلائیه میگوید جاهل به عالم رجوع کنه؟ اصلاً در یه ایطور جایی در امور حسیه اینچنینی به عالم و شخص متخصص رجوع نمی کنند، عقلا هرگز رجوع به عالم نمی کنند، بناء عقلا بر رجوع به عالم در غیر امور حسیه هست، در اموری است که نیازمند به اصطلاحاً استنباط، نیازمند به اصطلاحاً نظر و دقت، یعنی در محدوده امور و مسائل نظری. در حالی که ایشون بعد فرمودن که این مبادی استنباط همگی از امور حسیه هستند، یعنی قواعد ادبی، قواعد رجالی، همه از امور حسیه هستند. و مبادی الاستنباط ایشون فرمودن من هذا القبیل، لان القواعد الادبیه راجعه الى اثبات الظهور و هو من الامور الحسیه. فرمودن که قواعد ادبی رجوعشون به اثبات و ظهوره، یعنی همه از امور حسیه هستند. اگر یک لغوی مثلا بگوید این لفظ فلان معنا رو داره، این خبر دادن و اخبار او، اخبار عن حسن نیست، اخبار از روی اجتهاد. پس در واقع اخبار یه ایطور شخصی اخبار حدسیه، در حالی که اینها از امور حسی هستن. پس بنابراین ایشون فرمودن که اگر یک عالم به قواعد ادبی اومد و مطلبی رو گفت، خوب عنایت فرمودید، فاذا بنى اللغوي او غيره على ان اللفظه المعينه ظاهره في معنى كذا بحدسه و اجتهاد لم يجز، فرمودن جایز نیست اتباع ایتور شخصی در اون معنا. چرا؟ چون دلیلی بر مشروعیت تقلید در امور حسی نیست. ما میخواییم از ایشون، از اجتهاد این شخص تقلید بکنیم، در حالی که اینا از امور حسی هن. در امور حسی اصلا و ابدا اجتهاد معنا نداره و تقلید بله مشروع نیست. ایشون میفرمان برای همین خاطر ما گفتیم که در هر صورت به قول لغوی نمیتوان استناد کرد و حجیت ندارد قول لغوی. هاکذا در رابطه با علم رجال، عدالت و وساقت از امور محسوسه هستند، در حالی که با اینکه وساقت و عدم وساقت از امور محسوس هستند، ولی یک رجالی که الان برای ما میگه آقا فلان شخص ثقتون یا فلان شخص عادلون، خب این رو بر اساس حدس میگه، چون فرض آن است که معاصر و همراه با او که نبوده که بتواند عن حسن بگوید. این فرمایش ماحصل فرمایش مرحوم محقق خویی، لکن به نظر می رسد که فرمایش محقق خویی مواردی رو برای اصطلاحاً نقد دارد. یکی از اون مواردی که می شود به فرمایش محقق خویی رضوان الله تعالی علیه به عنوان یک ملاحظه ذکر کرد، این است که عرضم به حضور با سعادت شما، خود مرحوم محقق خویی در اونجا در ابتدای همین کتاب و در مقدمه کتاب فرمود که دو تا علم رو در واقع ایشون مستثنا کرد و فرمود که تقلید در اینها جاریه و اشکالی نداره، یعنی در واقع اینطوری بیان کردن که نیازی نیست که در این دو علم انسان خودش صاحب نظر باشه. حالا حداقل در رابطه با علم رجالی مطلب رو فرمودن، در حالی که اینجا ایشون فرمودن که علم رجال هم تقلید درش راه بله ندار. این اولا. ثانیا ای که فرمودن این امور از امور اصطلاحاً محسوس نیستن، یعنی اینها حسیت، این صرف یک ادعا هست. مرحوم محقق خویی رضوان الله تعالی علیه فرمودن که این مبادی استنباط از امور اصطلاحاً حسی هستن. خب این صرف ادعا، صرفاً یه ادعا. و از طرفی دو تا مطلب در اینجا گویا نسبت به همدیگه آمیخته شده و خیلی فرقی بین این دوتا مطلب ایشون قائل نشده. یه بار ما میگیم آقا جان برای اجتهاد این علوم لازم است، یعنی معرفت به این علوم لازمه. یه وقت میگیم نه خیر، برای اجتهاد در مسائل فقهی اجتهاد در این علوم لازم، یعنی مبادی استنباط مثل صرف و نحو و رجال و امثال اینها، آیا معرفت به این علوم لازمه و لازمه اجتهاده و اجتهاد متوقف بر آنه، یا نخیر اجتهاد در این علوم؟ بسیاری از بزرگان اجتهاد و استنباط در این علوم را برای یک فقیه و یک مجتهد لازم نمی دانند، فقط صرف معرفت این علوم را برای یک مجتهد لازم می دانند. پس معرفت این علوم هم اعم از آن است که انسان خودش صاحب نظر باشد و اهل اجتهاد باشد، یا اینکه نخیر از یک صاحب نظر این علوم رو دریافت بکنه، یا اصطلاحاً اون به معنای عام قضیه تقلید کنه. پس اگر ما گفتیم معرفت لازم است و مورد نیاز است، چه اشکالی داره این معرفت از راه رجوع به اهل علم باشه؟ اتفاقا این هم از باب رجوع به اهل علم و از باب معرفت. البته اونجا فرمودن فقط در علم اصول فقه هست که مجتهد حتما بایستی خودش در این علم صاحب نظر باشه، گرچه همونجا هم بعضی ها گفتن تقلید یک مجتهد از یک عالم اصولی در باب یک نظر اصولی شاید مانعی نداشته باشه. عمده فرمایش محقق خویی این بود که فرمودن ادله جواز تقلید یا لزوم تقلید شامل این امور نمیشه. این فرمایش ایشون هم به نظر میرسد تمام نیست، چرا که این امور گرچه مستقیما مربوط به دین نیستند، یعنی عنوان فرض بفرمایید که لیتفقهو فی الدین بر این امور صدق ای بسا نکنه، اما به لحاظ این که از این امور و از این قواعد، یعنی قواعد صرف و نحو و قواعد علم رجال در استنباط و فرایند اجتهاد در رابطه با احکام شرعی و احکام دینی استفاده میشه، گرچه مستقیما مربوط به معالم دین نیستند، مربوط به حلال و حرام نیستند، لکن بالمعال در واقع مربوط به دین میشن و همین مقدار کفایت میکنه که ما اینها رو جزء مواردی بدانیم که بگیم آیات و اخبار و همچنین سیره عقلائیه شامل این موارد می شود. در هر صورت به نظر می رسد که نسبت به عامی اگر این مسئله مورد نظر باشه، فرمایش مرحوم سید کاملا پذیرفته شده است، چون اصلا و ابدا مبادی استنباط از قبیل نحو و صرف و امثال اینها خارج از اصطلاحا محدوده وظیفه شخص عامی هست و اصلا و ابدا شخص عامی رو عرض به محضر با سعادت شما شامل نمیشه و از محل ابتلاء شخص عامی خارجه. ولی اگر این مسائل یعنی مبادی استنباط رو مربوط به شخص مفتی و مجتهد بخوایم حساب بکنیم، عرض می شود که نخیر، تقلید در این موارد یعنی رجوع به خبره، یک مجتهد رجوع کند به گفته یک لغوی، رجوع کند به گفته یک عالم علم صرف، عالم علم نحو یا یک عالم رجالی، بایستی بگیم که اشکالی نداره. خب الباقی بحث انشاءالله در جلسه آینده محضر مبارکتون عرض خواهم کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.